تو هم نخوندیم چرا خوندی بابا شما نبودیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
نشون به اون نشون های قربان نبودن نفس ما گره نبودن دما بگیرن خب داشتیم روایت دسته چهار رو میخوندیم یعنی در حقیقت داشتیم شرط رجولیت رو عرض میکردیم بعد از چهار وقت نرفتیم سر ادله اربعه رسیدیم به چهارمش روایات روایت هم چهار دسته دسته چهارم و دسته چهارم هم روایت چهارمش بودیم دیگه چهار در چهار در چهار شد دیگه حالا روایت چهارم از دسته چهارم یعنی روایت منع حکومت طاعت یا تدبیر توسط زنان که یعنی خواستن روایات این ها حالا نه این که بگیم خواستن روایت یعنی قوی ترین دلیلا قوی ترین دلیل هم هست ولی تو اون هم دلیل قوی وجود داشت حالا بعد یکی از شما زحمت بکشه کل این روایات را کل این چهار تا دلیل دسته بندی جدولی کنه که کدوماش صحت سند داشت کدوماش مثلا معیدی به عقل و نقل بود کدوماش قطعی بود کدوماش میتونست چون چند تا دلیل قطعی در اومد از توش به اندازه ای که حالا یا سند متواتر باشه یا دلالت قطعیه باشه یا اجماعی باشه یا شهرت داشته باشه نه چهار دست دلیل یعنی قرآن و اجماع و عقل و روایات خب روایت چهارم اینه که یه مرسله ای از امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن که هر مردی که تدبیر امورش به دست زنی باشد ملعونه کل امره ان تدبره امرأتون فهو ملعون روایت کافی جلد 5518 سند البته مرفوع است عنه عن یعقوب بن یزید عن رجل من اصحابنا یکنا ابو عبدالله رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام فی خلاف النساء برکه این روایت نویه اون صفحه است و روایت دهش میگه و به هازل اسناد با همین اسناد قال امیرالمومنین علیه السلام کل امره ان تدبره امرأتون فهو ملعون این عمومش این کل امره هر مردی که عمومش شامله این کسانی که تحت قیمومیت یه زنم باشند میشود عمومم هست اطلاق نیست که بگیم در مقام بیان هست در مقام بیان نیست عمومه شامل میشه
چه جوری
عموم
سلام
برمیشه
اطلاق نصاب
برکت اطلاق نداره ولی این عموم بدی که عموم ها یا این اطلاقات چقدر خارج از اون بسته یه روایت ارزش داره بسته نداره اطلاقه که چهار بسته داره به قول شما بسته یعنی منظورت نیست که در مقام بیان ماوین بسته یه چیزی دیگه داریم بعضی از ادله حیثیت مثلا لا ضرر حیثیه مثلا کدوم فلان دلیل حیثیه الناس مسلطون حیثیه یعنی در تحت سیطره که ضرر به دیگری نزنی مسلطی بر اموالتی تحت سیطره که احکام الله باطل نکنی مسلطی بر اموالتی نمیتونی هم نداری پول و آتیش بزنی نه هم نداری طلا رو بسوزونی نابود کنی ولو مال خودته ولو به کسی هم ضرر نمیزنی چون اینا خدا اجازه به نداره الناس مسلطون علی انفسهم حق نداره خودت رو بکشی چون در چارچوب احکام الله مسلطی بر خودت اونا میگن دلیل حیثی این دلیل اونجوری نیست یه چیز دیگه تو ذهن شماست اطلاقه یعنی بگید اون قدی که در مقام بیان باشه مثلا بگید که فی خلاف النساء برکه در مقام بیان حکومت نیست فرض میکنیم نیست خب اون اطلاق شاید مثلا بشه این حرف رو توش زد ولی تو کل نمره این نمیشه چرا؟ چون کل وضع شده برای همه را مقام بیان نمیتونه محدود کنه کل دلالت وضعیش همه را میگیره و آدم حکیم که به وضع و به گویش آشناست اگه بخواد توی حیثیتی خاصی حرف بزنه کل به کار نمیبره مطلق به کار نمیبره مثلا توی حیثیتی داریم حرف میزنیم که مخصوص همین مقام بیانی مربوطه به چیزیست که تو نظرمونه اینجا کل به کار برید. آشنا به اسلوب کلام نیست. اگه کل به کار رفته، کل چیز نداره. آره، نسبت به در مقام بیان بودن اصلا مقید نیست. اگه میخواد کوچیکش کنه باید تخصیصش بزنه.
خب این مثلا تو خونه که ما مثلا حقوقمون رو میدیم دست زن، زن میره خرید میکنه فلان، اینم شاملش میشه ملعون این مرد یا نه؟
اگه واقعا تدبیر باشه داره، ولی تدبیر نیست، وساطته. یعنی در یه چارچوب خاصی، لذا همیشه هم نظارت دارید. اگه امروز حقوقت ندادید بعد دو رو بعد گفت تموم شد، میرید تو کارکرد چی شد میگه نباید تموم بشه. یه قرارداد ناگفته یا نانوشته ای هست که تو در حد بادنجون و گوجه و لوازم مصرفی خونه و اینها حق داری. مثلا همونجا خودشه که بخواد یه تیکیش پسنداز بکنه، یا یه اجازه کلی میگیره یا جمع میکنه یه بار چیزش، یا میره از مشتری بپرسه که اگه جمع کنم چیکار کنم، مشتری بهش میگه حق نداری. اگه میده برای خرجی خونه حق نداری، اگه میده برای خودت ملک خودت باشه چرا مال خودت هر کاش بخوای بکنی، یعنی تحت حیثیتی. ولی واقعا اگه تدبیر باشه و مرد از اون مردای بی عرضه‌ای نباشه که به ناچار واقعا باید بیفته دست زنش به هر دلیلی ذاتی یا غیر ذاتی، عارضی، مرد بی عرضه یا غیر قابل تصرف شده، نه حالت عادی آره شاملش میشه. تدبیره داده رسون و خودش شده. مثلا شما بگو چیکار کنیم، حالا به نظرت بریم یا نریم؟ همون که به معنی واقعی یک کلمه بهش میگن چی، قبلت و هم نسا و هم، حالا ترجمه میکنم زن زلیل، ولی بالاتر از زن زلیل، قبلت و هم نسا. اگه زن زلیل من و واقعیش، یعنی اینکه به طور کامل همه کاراشو با خانمش بله
مثلا این روایت ها واقعا قبولش کان رسول الله اذا اراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن. مثلا این روایت ها رو استاد چی کارش؟ مثلا این اینا ظاهرش اینجوریه که واقعا زن هر مشورتی دارن خلافش عمل بکنین؟ سخته این روایت های
ببین نه که حالا بیا بگو می نمیخوام من تا هرچی گفتی زدشم این که خادم یادم
چرا ظاهر روایت اینه دیگه؟
نه پیغمبر با همه مشورت کردن، با اینا مشورت میکردن،
به نظر خلاف هون نه سواز خلافش عمل میکردن.
آره ولی مثلا یه حرفی این میزد، یه حرفی اون میزد، یه حرفی اون میزد، حواسش بود که این ها منحصر نباشن. اگه منحصر بودن اون کاری که اونا میگفتن، نه اینکه به اینا بیاد بشینه بیان بگن من هرچی میخوام هرچی شما بگید زدشم. این که آخه پیغمبر اصلا اخلاقش با یهودی هم جوری نبود دیگه، چه برسه با زنانش. نه شاورمون نه، ولی کار خودشم میکرد، چیزی نداشت که با اینها.
خب دید به روایت سوبسید میدید، الان ناکنید روایت خودشو معنا کنید. باش اینا که شما میفرمایید خوبه، اما دلیل میخواد.
روایت ها که خودشو معنی کنید، پیغمبرم خودشو نباید ببینید. آخه ما اخلاق پیغمبرم داریم،
اینا قرینه اخلاق پیامبر قویه.
قطعا این طوری نیست که حضرت بشونن بگن بگید هرچی میخواید بگید من میخوام خلاف، یا اصلا اینم نگن، ولی عملا طوری کنن که این تو مطمئنشی هیچ کدوم از زن پیغمبر اینا نمیفهمیده. خالف هم نه، یعنی مثلا گفت خب نظامیامون اینطور گفتم، سران قوم اینطور گفتم، بالاخره مشورت میکردن، توی مشورت 6 تا نظر میداد پیغمبر، یک شمل میکردن دیگه، با 5 تاش خالفو خالفهون خب یکی از اون 5 تا مثلا 6 اون جمع حرف زنا باشه مشورت میکرد. این روایت رو بگذارید برای احترام که پیغمبر تو جنگ ها با زناش مشورت میکرد، خالفهون نرا روشنه یه چیز نکنید. اولیشه ببینید، اولش ببین که پیغمبر این آدمی نبود که اصلا هیچ محلی چی به اینا نظرت بره. کانم ازا ارادل هست رسمش این بود که همونطور که میرفت تو مسجد مردم ها جمع میکرد مشورت میکرد بزنش میگفت خانم ما میخوام به این جنگ نظره چیه، بعدم میرفت و مثلا میگفتن خب اونها سو مخالف همون نه، یعنی مقید نبود بهش عمل کنه و واقعا هم ممکن بود یه حرفی یکشون بزنه بعدم بره تو مشورت جنگی هم یه اونا می حرف بزنن، گاهی هم مطابق رو بیاد، ولی مخالفه هم نبیه منو مقید نبود اطاعت ازشون بکنه. خب خیلی وقتا معمولا این طوری هم نظره کسی که جزئی میبینه در امور کلی صاحب نیست، معمولا خطه. تو منطق میگن توی سیستم فهمی انسان ما چند تا قوه داریم، یه قوه خیاله، یه قوه وهمه، یه قوه عقله. یعنی شما درک صور محسوسه، حفظ صور محسوسه. که درک صور محسوسه با حواسه، حفظ صور محسوسه با خیال. بعد بچه اول که به دنیا میاد این طوریه، چشش میبینه، گوشش میشنوه، فقط که عکس العملی صدا میده، مثلا به این صدا بشنیدن، اینا میگن درک صور محسوسه. بعد این مدتی حفظ میکنه، یعنی مامانشی که نمیخنده معلوم میشه صورتی مادرش حفظ کرد، باباشه که میبینه خوشحال میشه معلوم میشه صورتی، نمیگم حفظ صوره محسوسات، این فقط اونه که میبینه میتونه تصویرشون رو حفظ کنه. یا مثلا مزه ببه ها میفهمه، بعد بهش میگه ببه میخوره، اینا میگن قوه خیال. بعد یه مقدار که جلوتر میره میره درک معانی جزئیه در محسوسات میکنه، یعنی اولا میره سراغ معنا فهمیدن محسوس دیگه نه، ولی معانی جزئیه اونم تو شکل تو اشیای محسوس، مثلا مهربانی مادرش رو فهمه، محبت پدرش رو درک میکنه، نمیگن به این میگن قوه وهم، درک معانی جزئی در اشیاء محسوس، در امور محسوس. خب هنوی این قوه واهمه اسیر محسوسات. تا اینجا زن و مرد کاملا مشترکن، همه آدم ها. مدت ها میگذره تا بعد کم کم عقلش کامل بشه بتونه درک معانی مجرد از محسوسات کلیه بکنه، یعنی مطلق مهربانی را درک بکنه. مفاهیم کلیه ای که رفتیم مثلا ما ببینیم مفهوم انسان کلیه طبیعیه، مفهوم کلیست که مجرده از محسوس نیست، از محسوس گرفته شده. ولی مفهوم معاد، مفهوم مثلا ملک، مفهوم اصلا خود کلمه کلی شاید بتونیم بگم که مثلا شروع میکنه اونا رو درک کنه. خیلی از امور انسان منوط به درک این معانی کلی است. انسان اندل انسان لفی خوص، به خاطر که در مملکت وجودش قوه خیال و قوه واهمه مسلط میشه، کارش انجام میده. بعد قوه عاقله بعد از در 15 سال با کم و زیاد، بعضی ها 40 سالگی هم این قوه درشون به کمال نمیرسه یا تسلط پیدا نمیکنه، سوار کار نمیشه. ولی بالاخره بعد از مدت ها عقل بیاد و شکل بگیرد و ریاست را به دست بگیرد و موفق بشه خیال و وهم و حس مشترک و همه را تحت کنترل خودش قرار بده، که شما وقتی میری قبرستون حس نکن یک اومد گرفته، یعنی اصلا حواسش کار میکنه با تلقین، عقل که بیاد، کسان که عقلشون کامله از این موهومات و تخیلات ندارن، عقل اومده حتی بر حواسش هم مسلط شده، این میتونه از فی خسره فی خسره خودش رو نجات بده. این در انسان هم فی خسره به خاطر حالت طبیعی. وقت شما حساب بکنید اگه به حکمت الهی قرار باشه به یه بخشی از مخلوقاتش خداوند عقل را به طور کامل نده، اگه بده دنیا پیش
نمیره.
این باید عواطف قوی باشه توش که بتونه با سختی ها و مثلا دست و نجاست بچه بکنه و نمیدونم، اگه کسی عقل داشته باشه از شدت عقل بخواد این کارو کنه یا نمی کند یا دیوونه میشه. لذا عقل باید دوزش بیاد پایین، عاطفه بره بالا. خب حالا این قدرت درک کلیاتش کم میشه. اگه اداره امور، اگه جنگ، اگه کشورداری نیاز به تعقل داشته باشه، این معمولا 195 احکامش غلط در میاد. چرا؟ چون تو قوایی که داری برای درک جزئیات خوبه، اون چیزی که اینجا نیازه باید درک کلیات بکنی. کسی که تو صور محسوسه، تو معانی جزئیه در امور محسوسه گیره و نمیتونه مجرد بشه کلیات بفهمه، درک اون مسائل براش مشکله. لذا خالفه هم نه، لذا معمولا حرفاشون غلط در میمن. گاهی ممکنه الله بخته که یه چیزی میگفتن، مثلا اگر رو فهم و تعقل میگفتن خلاف در میمن، اگر همینطوری یه چیزی میپروندن شاید جور در میمن مثلا اتفاقی. درست شد؟ قصه اینه که به خاطر اینکه قدرت درک کلیات رو خداوند به خاطر اقتضای نظام تکوین بهشون نداده اشتباه میکنن، لذا مشورت بهشون میکنیم، مشورت کنید و ولی خالفه هنه، بدونید که مقید نباشید به این که به اینها خیلی. حالا این آنو برای خانم
بیخته
نه اصلا بفهمن قصه چیه، یعنی بگید که شما را خداوند تو میدان عواطف الان شما چیه بدید دست خانومتون، اینا بدید دست خانومتون که با بچه چطوری برخورد کنه. هوش عاطفیشون بالاست، گاهی هوش اجتماعیشون بالاست، حالا قدرتی درک کلیات ندارن ولی صد تا غلط از شما میتونن بگیرن. یعنی طرف گفت که به مرشدش استاد یه راهی به من نشون بده ای با ما بفهمن، گفت یه ای به زنت بگو تا ای به هفت جد آواده ده تو 20 دقیقه همیشه به زور داریه. یعنی حفظ میکنه این آرا جزئیات و به خصوص منفیاشا، جزئی اصلا یه جزئیات که مرد ها اصلا نگاهشن نمی کنن. تو ادارات اکثر آدم ها جزئی نگرن، اوناشون که مدیرن کلی نگرن، یعنی اون که مدیره اصلا کلیات ها نگاه میکنه. ما وقتی که کارت ملی گرفتیم شاید حدودا 9 سال 10 سال کارت ملی یا 5 سال باید عوض بشه، ولی دور اولش عوض نشده 10 سال طول کشید. خب پاسپورت گرفتیم، بعد پاسپورت ما تمدید کردیم، دفعه دوم پاسپورت گرفتیم، هیچکی نفهمید که عدد روز تولد ما تو کارت ملیمون با شناسنامه‌مون یه رو فرق داشت. هیچکی نفهمید. ما یه هفته اسفند تو شناسنامه‌مون خورده بود، یه هشت اسفند تو کارت ملیمون. خودی منم نفهمیدم که بانک چرا هشت اسفند من تولدم رو تبریک میگه. خودی منم اصلا حواسم. یه رو دفتیم پاسپورتمون رو برای چند بار تمدید کنیم، همه دیدن و نیرو انتظامی اون روزا پشتش سرهنگ نشسته بود. بعد ما دوره کا داد اون خانومی که پشتی کامپیوتر نشسته بود وارد کنه. حالا ما بعد یه هفته ما که چقدر وقت بعدش می‌رفتیم کربلا، داد وارد کنه جو این که کارت ملیش جور در چشه چیش جور در نمیم یه هشتومه اون هفتومه یه خانم دید فهمیدی من به خدا. برای همین کار خوبه، یعنی دقت بسیار بالا. شما یه خانم رو بذار سریع کار بگو، هر کی این شرط داره براش این کار رو بکن، غیر ممکنه یه نفر از دستش بعد به چون جزئیات رو بکن. ولی حالا خود من بانکیه اونم سرهنگی، خب این فوتوکپی شناسنامه هستم و اینم کارت ملی، برو این عدم دقت به جزئیات. یعنی
خب
معمولا خلاف میگفتن،
خلافش
رو خلاف میگفتن
ولی تو این مقام روایت، ولی خود مقام کلینی تو باب ترک ساعت برده.
بله
نهی از ساعت.
ببین من میگم روایت میگه پیغمبر هر وقت میخواست بره سیرش این بود، عرض میکنم سیرش این بود که هر وقت میخواست بره با زناش مشورت میکرد، همیشه هم مخالفت میکرد. وقت بعد به ما گفتن که ببین اسلام زن ستیزه، همیشه مخالفت. خب نادون این که هر وقت میخواست بره جنگ مشورت میکرد چی؟ اگه زن ستیزه بود اصلا مشورت میکرد. خب چرا ما این ها نمیمون برامتون؟ بعد هم توضیح بدین که خاله چرا مخالفت میکرد؟ و تو اینش ندیدی؟ نشه ندیدی که همیشه مشورت میکرد سیرش این بود؟ یعنی این احترام به زناش میذاشت و حواست باشه، ولی خب مشورت میکرد بخاطر اینکه فرمان تک رو که نبود و ده تا دو بود که مشورت میکرد. بله حتی این اطاعت نمیکرد. وقت اینا باید براشون توضیح بده که چرا اطاعت نمیکرد. اولا که به هم با چند این گروه مشورت اینا ببینید از روایت واقعا اینطور فهمید. من ببینید اینطوری میگم براتون شاورهونه، یعنی شاورهونه با شما مشورت میگم و بعدم کار خودشون میکنه و بعد معمولا خلاف در میاد. بله من اینطوری میفهمم، نه اینکه مقید بشه. این خالفهونه رو اینطوری معنی میکنن که عمدن میرفت گفت اگه اینا گفتن چپ برو این راست
برو.
اون که میاد منم خودم میگم اینا وقت میگه ترک طاعت نه، ولی ترک طاعت داریم با ترک طاعت
آره. مثلا انتقال دادن به همه که آقا ترک کنید
بفرمایید بناشون به عدم اطاعت بوده. بله بایدن بنای معرفه نه این نمیخوره با پیغمبر. ببین عدم اطاعت یعنی گو منطق کار میکرد، من اینا منطق نداشتم، حرفشون میرفت تاییزم و خیلی از اصحابم اینطور بودن، اینطوری دو منطق کار نکنن پیغمبر، منطق کل عقل، عقل کل بود. خب هر که حرفش خلاف عقل بود میرفت کنار حرفش. مثلا معمولا این بود بناشون عدم اطاعت، نه وجود مخالفت. ببین اطاعت یعنی تو هرچی گفت من گوش کن، نمیگن اطاعت. عدم اطاعت یعنی نه من به همچی بنایی ندارم، من اطاعت از عقل دارم، تو حرف عقلی بزن من گوش کن. وقتی در صورت هم که تو حرف عقل بزن، من حرف تو گوش نکردم، حرف از عقل گوش کردم، تو حرف رو لطابه قدرم، من از توی به ما حبت تو نه اطاعت نمیکنم. بنام به عدم اطاعت، بله پیغمبر بناش به اطاعت از هیچکی نبود جز خدا، هیچکی. ولی خب مشورت میکرد، تو هر مشورتی ده تا نظر داده میشد یک شب پیغمبر میگرفت، با نه تا دیگه مخالفت میکرد. اینا به برابر دور بگید، بگید پیغمبر فقط با زنش مشورت نمیکرد. اولا که اینکه مقید بود همیشه با زنش مشورت کنه، با هیچ گروهی دیگه مقید نبود همیشه با اون گروه مشورت کنه. تو مسجد میرفت هر کی بود، ولی زنشو میرفت جدا کنه جمعشو میکرد مشورت میکرد. اینا بگی بعدم بگون که پیغمبر از هیچ کی اطاعت نمیکرد، فقط از خدا اطاعت میکرد، هر کی حرفش مطابق من و موازین خدا بود گوش میکرد، حرف خدا رو گوش کرده. اینجوری که توضیح دادید وقت بعد مردم خیال نمیکنن نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر یه موجود زن ستیزی بوده که عمدن خواسته هر چی زنشون بگه آدم لج وازی نعوذ بالله هر چی زنش بگه خلافش بکنه لجشون داره. اینجوری نبوده واقعا، نعوذ بالله نبوده، اخلاق پیغمبر اینطور نبوده، اخلاق پیغمبر اینطور نبوده. پیغمبر ببین پیغمبر با یه غیر مسلمون هم اینطوری رفتار
میکرد. نه با زنش بشه با
بچه، با بچه همه خیلی کارو نمیکرد پیغمبر با بچه هاداش راه میرفت، مردم تو مسجد نشستن منتظر پیغمبر جلسه بیان تشریف بیارن جلسه داشتن مثلا. نه نه آقا یکی برید مورد فقط برای این کجاست امیرالمومنین بودن انگار اومدن دیدن پیغمبر خم شدن اسب شدن بچه‌ها سوارشون یه بچه های اسبا دو تا گردو خریده بودن من امیرالمومنین سه تا گردو بهش میدن ازش میخرن. پیغمبر گفتن که من برادرم یوسف بودم به چقدر فروختم، منو به سه تا گردو بچه‌ها فروختن و این آقا منو خرید. این با بچه‌ها اینطوری میکرده، یعنی وقتی که اومدن امیرالمومنین اومد به بچه‌ها گفت پیغمبر باید بیان، پیغمبر از بچه‌ها اجازه گرفتن؟ اجازه ندادن، گفتن نه بس بمون. تا امیرالمومنین واسطه شد یه معامله انجام داد، بچه‌ها رو با خریدن راضی کرد، راضی که شدن. و حالا بگو این پیغمبر انک لعلی خلق عظیم لجی زنشا در بود، بنا تو عمل، بنا تو عمله. و علتش هم اینه که بناشون به اطاعت هیچ کس نیست، بناشون به اطاعت از حکم خدا و عقله، البته با مشورت. مشورت یعنی این که حکم خدا در تطبیقش با عالم خارج ممکنه ده جور بشه تطبیق داد، عقل ها رو اینم من نیست رو هم ببینه بهترین تطبیق مالی کیه، اونا میگه میپذیره. خب روایت پنجم اینا رو خوب تبیین میکنید برای زنهای خودتون، برای رومن براتون خوب که تبیین بکنید، وقت اینها میشه جزء افتخارات اسلام. ما بلد نیستیم تبیین کنیم و طوری بعدم میریم خودمون گوشه رینگ و در موزه متهم قرار میگیریم و بعد میگیم اینا چطوری میشه توجیهش کرد. خب توجیه نمیخواد بفهمیش.
اینجور شما دارید بحث شدید کنید، دارید همه رو برمیگردید که خلقت زن، خلقت زن خلقتش اینجوری که عبادتش کنید
که مشکل داره شد بعدی شرایط مقرراتی رو باشه مثل شجاعت، مثل تربیه، مثل مدیریت برای برنامه میان یا
علم فلان، نه که ما گذاشیم خب این
کافیه یه طور جنسی شرط
میذاریم. ببینید اون شرایط هست ولی خود خانه یه زنی نداشت بگید نه.
آره
ببین
اولا که نگید شما ما میخوایم ادله چه اقتضا میکنه. ادله میگه شجاعت، ببین ادله میگه شجاعت، ادله میگه علم، میگه اجتهاد، همچنین میگه رجولیت.
نه میگیم چرا میگه رجولیت؟ چون داره میگه
اون اوناش حرفه دیگه، اینا حرفه. ادله میگه رجولیت، این که ما میبافیم بر این که چرا علتش این است که خلقتش اینطوری است، اینا یه مرحله بعد از روایت رو بعد سری هم دارم که رو جوریه دیگه. من یه چیزی براش بتارشم بعد ببینم اون چیزی که توش ترشیدم نبوده، پس زن میتونه. این حرف منه، سری هر روایت میگه رجل باید باشه، من زن نمیتونه باشه. حالا هزار تا دلیل ما براش بتارش، حرفایی که اعضایی که ما داریم به خاطر فهم این منطقه.
فرض کنم شما پیش از تربیت بدیم مطمئن را با زن نشود، یا اون که
تدریج رو دست من دست زن من
معلومه. بعد چون بیا مثلا میگه بعد زن میگفتین چرا گفتین، چون من گفتم اینو به شما گفتم چون این تعبیریه.
من نفهمیدم اینا، بله من این تعبیری نمیفهمیدم. فقط ممکنه یکم از تعبیر بود بفهم.
یعنی اگه از شما اونجا بود بعد زن گفتین چرا نمیفهمید، چی به شما گفت؟
همین شاید همین دلیل اونها نمیگفت، نمیدونم، شاید هم یه چیزای خیلی راقی ترا عالی تر عدله عالی تری می بود، نمیدونم
چی که میخواست بگه. برگشت به خلقتش دید، چون بحث داره جنس زن مرد بود،
شاید احتمال قریب، چون بعضی هاش خدا ازت گفتن ها. الان یه روایت میخونیم ازت چند تا حکمت گفتن، شاید این عرایز که من داشتم در باره خلقت زن ها ازت دارن تو این روایت میگن.
شما هر کارشم بکنیم آخر اون استثناء رو
پچه کنیم. استثناء باری کرده استثناء به این معنا که اگر هیچ چاره ای نبود،
چاره نه، یه زنی پیدا کنید که استثناء هم هیچ مهم مشکل،
یه زنی پیدا کنید که استثناء هم زن نباشه طوری. چرا؟ چون رو باید میگه زن نه، اونی که خالقه نگفته مدیر مدبر شجاع بعد ما بگردیم که تو هزار تا مرد وجود داره تو دوتا زن، اون خب اون دوتاشون اون 998تاشون نمیتونن، دوتا که میتونن. این کار نکرده، گفته مدیر شجاعه عالمه مرد، مردم خودش گفته. این که دست ما نیست که یه حکمت تصدیقش
روش مرد باشه.
اینا
چیه؟ بعد داری بعد چیزی
که میگه زن نباشه،
بعد میگه چرا زن نباشه، میگه چون اینا رو نداره.
خیلی خوب، نمیدونم سومی اینا کیه تو ذهن شما. ما روایات داره میگه زن نباشه، ما میگم زن نباشه، خیلی خوب نمیگیم مرد باشه. بری یه چیز پیدا کن که زن نباشه.
حالا من زنی که
خب نمیتونه باقیه رو مقید کنه، فوقش همین روایت باقیه رو که نمیتونه رد کنه. کل امرئ تدبره امرأ فهو ملعون، را که اون روایت دیگه که میگه باشون مشورت نکنید به خاطر که اینا ذهنشون نوع فهمشون اینجوریه، نمیتونه اونو مقید کنه.
که علت باید علت مول تخصیصی داره یا کسی مثل رومانی توش که رومان شیرین میره کنار رومانا باید شیرین بودنش دیگه معنی
من سر نداره. وقتی من میگم انارا نخور چون ترشه، خب این انارا نخور چون ترشه شاملی مثلا خربوز نخور چون شیرینه نمیشه.
خب رومان شیرینه چی؟
رومان شیرینه شاملی
اونو نخور؟
نه بخور.
خب
بخور. مثلا میگم میگه انارا نخور چون ترشه، بعد بگون خب باشه من میخوام پوست انارا برای رنگ آمیز استفاده کنم، میگه نه 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 حامض شاملش بابا اون خوردن ها بود. حالا این رو باید مشورت هم میگه تو در به روگوره که نمیگه، که مشورت میگه باشون نکنید چون این 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 این، ولی تو تدبر به روح مطلق میگه کل عمر ان تدبر به روح امر افه و عمل دیگه. این علت تو در به روح نیست، تو توتی اون نیست، تو شعب روح هست نیست دیگه. ببین خب هر زنی خودش میاد خودش تجبیر کنه. بله واقعا آره، چون اون کل عمره این هر انسانیه، نه که جنسی مرد و جنسی زن. کل عمره این به این معنا که هر جامعه ای ولو جامعه زن تو دبره و امر اون خصوصیت داره. این ام کل عمره این میتونه اسم جنس باشه شامل زن و مرد هر دو بشه، ولی امرأه اون نه، اون خصوصیت طرف مخصوص خود زنه. شاید شامل جامعه زنانه هم بشود، شاید هم نشود، نمیشه ازش چیز نگه. باید با عدله دیگه با فقط کل عمر انتو دبره و امرأه نمیشه بگوی حتما عامه. لعل بگوی به قرینه امرأه، اینم فقط مره، اینم فقط رجله. خب ما با شما اونا میگیم، ولی با این روایت به تنهایی نمیشه، باید ادله دیگه باشه. تا زمین تو ادله دیگه امام جماعتیشون رو برای زن اجازه میده، قضاوتشون رو برای زن اجازه نمیده. درست شد؟ باید ادله دیگه را بررسی کرد. روایت پنجم.
استاد شما میگه نمیگه
اونجایی که بشه ما گفتیم اگر به سلبه اخذ به معنای سلبه، ببخشید سلبه هم به معنای سلبه اخذ هست، اگه شما بود تو این اتاق حیوان نیست هم سلب میکنه دیگه، خب یعنی انسان هم نیست، میمون هم نیست، اسب هم نیست، چون حیوان نیست. اینجوری ما استدلال میکرد. ولی علتی که برای اهم هست حتما علتی اخذ حساب میشه تو معلوم نیست.
خب
کدوم هاشه میگی؟
همین
ظاهر
را در هر چون خواهد بیمه که در سندش ها میرسه به خند صحابه نعمان رفتن از اون قال، ولی کارو کیه اصلا نمازوریت نداره، کان رسول الله
سرزم، یعنی یک
کسی گفته
بیامد. نه دیگه به معصوم که میگه کان رسول الله، منطقه سند نداره، سند مرفوع.
نه اصلا برمی چی گفته کان رسول الله؟
ولی خب مرفوعه دیگه، یعنی همین، یعنی ضعیف و سند. خب روایت پنجم، سید ابن طاووس در لهوف. خب تاریخ کربلا است دیگه، اللهوف فی قتل قتل طفوف هم چه و ابن نمای هلی در مسیر الاحزان که اونم تو قسمتی که درباره امام حسن علیه السلام صحبت، یکی از خطبه های حضرت را نقل میکنه، مسیر الاحزان صفحه 46، لهوف لهوفت مین چی؟ با ترجمه فهری که نسخش اینجا هست، صفحه 71 تو بهار جلد 44 صفحه 368 هم هست. سید ابن طاووس که ما این جمله رو میخواییم از صفحه 71 نقل کنیم، سندی روایت تو صفحه 66 گفته، یعنی 3-4 صفحه قبل، چون دو طولانیه مفصله که 71 صفحه 71
صفحه 66
صفحه 66 بهار جلد 44 صفحه 368. یه روایت اولی این تو این چند جا اومده، مسیر الاحزان و لهوف و بهار. وقت ابن تا سید ابن طاووس در همون لهوف قسمتی که ما میخونیم صفحه 71، ولی سندش تو صفحه 66 بوده، از قول شیخ مفید و ذکر المفید و محمد ابن محمد ابن نعمان رضی الله عنه فی کتاب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و مولد الاوصیا صلوات الله علیهم به اسنادهی الی ابی عبدالله جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام. دیگه حالا سنده منو مفید به امام صادق را اینجا نمیاره، باید بریم ببینیم کدوم سندش. شیخ مفید صدها روایت از افراد مختلف به امام صادق میرسونه. حالا سند کار فعلا به سند نداره. مولد النبی و مولد الاوصیا نمیدونم، ولی خب دست سید ابن طاووس بوده. این روایت مفصله و زیاد شنیدید، از قسمت هایی از این روایت زیاد شنیدید، از تو راه بودن و یه هاتفی ندا میده که انتم تسرعون والمنایا تسرعوا بكم الى الجنه، که حضرت بیدار میشن استرجاع میکنن، علی اکبر میپرسه که لم استرجعت، حضرت فرمان که یه همچین ندایی شنیدم و فرمان که افلسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم، حضرت فرمان چرا، حضرت علی اکبر عرض میکنن که اذن لا نبالی بالموت، پس مشکلی نیست، حالا میمیرم بیمیرم. همون شبا میخوابن، یه اون مکان میخوابن، فردا صبح یه مردی از کوفه به نام ابا هرره ازدی میاد، سلام میکنه و میپرسه که چی باعث شد شما از حرم جدتون خارج بشید. حضرت فرمان که بنی اومیه مالم رو گرفتن، من صبر کردم، آبروم من بردن صبر کردم، خواستن جون من خون منو بریزن، من فرار کردم. حضرت نمیخواستن اینطوری کشته بشن، باید اگه کشته میشدن یه اتفاقی هم میافتاد که بیارزه. وقت بعد فرمودن که و ایم الله و حالا فردا انشالله و صلی الله علی محمد و آله و آله.
Mm-hmm.